بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. به مناسبت بحث روایت شریف اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الی روات احادیثنا که ازش استفاده کردند، این که فقیه ولایت داره، گفتن یک نظر اینه که به صورت مطلق و در مقابلش افرادی کلن دلالت این روایت رو بر ولایت منکر می شدن و یک نظر هم بود که این دلالت نمی کنه بر ولایت به صورت عام و فراگیر در همه حوزه ها، فقط در حوزه احکام، اونم احکام منطقه الفراق دلالت بر ولایت میکنه که مرحوم شهید صدر این نظر بهشون نسبت داده شد. بعد خب اصلش تو این فضا بود و ما در فضای روایت بحث میکردیم، منتها مرحوم شهید صدر یه نکته ای رو بیان فرموده بودن که ولایت فقیه در عرصه این منطقه الفراق این باید حتما این معیار درش توجه بشه که فقیه هم مصلحت سنجی بکنه تو اون منطقه و مصالح رو در نظر بگیره و هم احکامی رو که احیانا میخواد انشا بکنه و بیان بکنه، اون احکام با توجه به اون مؤشرات عامه باشه. مؤشرات یعنی اون شاخصها و علامتهایی که از مجموعه احکام اصلی و احکام دائمی استفاده میشه. گفتیم مثلا چی؟ گفتن 1، 2، 3، 4، 5 فعلا 5 محورش رو، که این پنجمی همونه که شهید اول ذکر کردن، چیز مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، این مؤشر و شاخص اینه که اون جهتگیری کلی شریعت در نظر گرفته بشه. گفتیم جهتگیری کلی شریعت منظورتون چیه؟ گفتن منظور این که ما احکام عرصه های مختلف رو ببینیم، مثلا تو عرصه اقتصادی این باب های از فقه که نازل به مسائل اقتصادی است، این ابواب رو مثلا باب بیع، باب تجارت، صلح، مزارعه، مساقات، مضاربه، این ابواب رو انسان ببینه و بعد ببینه که از مجموعه احکامی که به صورت خاص شعار مقدس بیان کرده چه ذهنیت و روح حاکمی به دست میاد و همون رو ازش استفاده بکنه و در این احکام منطقه الفراق تسری بده. به عنوان نمونه گفتن که ما از مجموعه احکام می توانیم بفهمیم که شارع مقدس در صدد ریشه‌کن کردن یک فعالیت اقتصادی است که اساسش عمل نباشه. اگر یه جایی داره یه درآمدزایی اتفاق می افته، یه سودی داره به جیب افراد میره، ولی منشأ اون درآمدزایی کار نیست، اون رو شارع مقدس باش مبارزه میکنه و به رسمیت نمیشناسه. این رو از کجا استفاده کردیم؟ میگن مثلا 10 تا حکم رو در عرصه‌های مختلف دیدیم، بر اساس اون میتونیم یک چنین نظری بدیم. این 10 حکم رو ما تا 8 خوندیم، صفحه 137. مورد 8، رأس المال نقدی اذا کان مضمونا فی عملیت الاستثمار فلیس من حقه ان یساهم فی الرب لان الربا حرام. اینم گفتیم اگر یک کسی پولش رو گذاشته برای سرمایه گذاری و سرمایش تضمین شده میخواد باشه، یعنی تو فضای مضاربه مثلا تو احکام شریک میریم، میریم تو فضای مزارعه، تو فضای مزارعه، مساقات، اونجاها که میریم میبینیم طرف پول میذاره، کار از یکی، سرمایه از دیگری، بعد این سرمایه تضمین نمیشه، بیمه نمیشه به اصطلاح، این سرمایه میاد با کار اون کارگر همراه میشه، بعد در یک درصدی با هم شریک میشن. این درصد درسته توی مزارعه هم همینجوره، توی مساقات هم در واقع همینجوره. اونجا مثلا زمینی قرار داده میشه که طرف روش کشاورزی بکنه، اون موقع زمین مال این آقا، کاری کشاورزی مال کشاورز، بعد اون گندمی که چند تن گندمی که برداشت شد رو درصد خاص تقسیم میشه بینشون. توی مزارعه با تو مساقات باز میره توی فضای باغ همین اتفاق میفته، رسیدگی به میوه های این باغ و همینجور. حالا اگر بنا شد این سرمایه‌ای که این آقا میذاره بخواد تضمین داشته باشه، خب تضمین داشته باشه این دیگه میره تو فضای ربا. شعار مقدس این رو به رسمیت نمیشناسه، میگه شما تو سود و زیان هر دو شریک، نه اینکه پولت رو بگذاری تضمین شده بعد بخوای هر ماه یه سودی بگیری، خب این میشه ربا که پول رو گذاشتی. ولی یه وقت نه، پول رو میدی سرمایه گذاری میکنی که منم شریک، و بعد وقتی شریک شدی تو سود و زیان شریکی. خب این درسته؟ خب
خب اونم بشه از تنش را خواسته اون بعد خدا میره کار کنه. حالا مشکلش این بوده که مثل من سرمایه دارم نیست، پول من داره کار.
خب بعد اینا رو باید بعد این قبلش رو اومد که خود این پولی که گیر من اومده منشأش چیه.
حالا ممکنه اسم بوده باشه.
آره حالا اینا یه نقد فلجمله مرحوم جناب آقای حائری برش دارن که اینا حالا همش هم فتوا به این صورت نیست. این رو حالا میخوان بگن که این که شعار مقدس اون رو به رسمیت نمیشناسه، انگار ربا رو به رسمیت نمیشناسه، در واقع این به صورت تک گزاره‌ای اگر بخواید ازش استفاده بکنید اما اشکال شما میشه، به صورت تک گزاره‌ای که بگید از این استفاده میکنیم که پس اساس و قیمه عمله، ولی ما از این فقط استفاده نمیخوایم بکنیم، بگیم این یه سرنخ، اونجام یه سرنخ، اونجام یه سرنخ، بعد خصوص این رو میگید. خب در خصوص این عمل به چه صورته؟ اون رو ممکنه یه توضیحات خاصی در موردش داشته باشیم، ولی اگر میخواستیم از خصوص این استفاده بکنیم وقت اون نقض شما وارد. ولی این هم خودش یه قرینه، مثل یه کاراگاهی که میخواد یک مطلبی برش ثابت بشه، یه سرنخ از رو فیدا میکنه. سرنخ یه همین که شعار مقدس اینجا اجازه نمیده که سرمایه تضمین باشه و بعد صرفا طرف تو سود شریک باشه، همین نشون میده که این عمل رو دخالت میدونه.
بس با این توضیح رو به این مبانی، این بانکی که مردم سپاهی میذارن به سود بودن قطعا حرامه؟
نه، اونا لذا دیدید که من یه وقتی با یکی از بزرگان صحبت میکردم، ایشون گفت قوانینش را آوردن درسته، توی نحوه اجرا گاهی اون قانون فقط رو کاغذ مونده و اجرا نمیشه. یعنی مثلا فرض بکنی یک کسی میخواد خونه بسازه، ظاهرش اینه که میره از بانک مثلا 300 میلیون وام میگیره، بعد هم این 300 میلیون ممکنه 600 میلیون پس بده، میگه آقا این که پول رو بانک داد و بعد هم 600 میلیون، این رواست. ولی وقتی میرید به بانک آخه این چجوریه، شما 300 میلیون دادی الان داری 600 میلیون پس میگیری، خب ربا دیگه میگه شاخ دم داره، میگه نه ما قرار بر اساس قرارداد، من اومدم وقتی 300 میلیون درخواست کرد اومدم قرارداد شرکت با او بستم، گفتم منم در خونه ای که میسازی شریک، خودم رو شریک کردم به اندازه 300 میلیون، بعد پایان کاری که شد گفتم خب شما چقدر گذاشتی؟ گفت من مثلا 600 میلیون گذاشتم. گفتم خب منم 300 میلیون گذاشتم. حالا این خونه که به اینجا رسته قیمت می‌کنی؟ مجموعاً 900 میلیون گذاشتیم. الان این خونه رو قیمت می‌کنیم، مثلا این خونه شده 1800. خب 1800 شما 600 میلیون گذاشته بودی، دو سومش میشه مال شما. منم 300 میلیون گذاشتم، یک سوم. خب یک سوم 1800 رو من مالکم، الان بهت میفروشم. بهت میفروشم سهم خودم رو، میفروشم چقدر؟ میفروشم مثلا 1800، یک سومش میشه 600 تومن. یعنی من اگه 300 تومن دادم 600 دارم پس میگیرم، و 100% ربا. اسمش ظاهرش همینه، ولی کن واقعش مشارکته. این همسایه ما داشت میساخت، یعنی هم توی محلی. بعد این اطلاعیه که زده بود، یه چیزی هم زده بودن با مشارکت بانک. دیدید که با مشارکت بانک. و این یعنی رو قرارداد شرکته. حالا یه کسی بخواد مثلا جعلسازی بکنه، آقا این بانک ها چی هم که فلان. یا مثلا میره طرف پول میذاره تو بانک. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. پول میذاره و بعد هر ماه یه چیزی میگیره. میگه آ این دیگه چیه؟ یالله. خوشم اومد الحمدلله. بعد رو قراردادش که میری میبینیم قرارداد مضاربه است. قرارداد مضاربه است. بانک یه سری سرمایه گذاری های داره، این رو از این گرفته با قرارداد مضاربه. بعد میگه خب قرارداد مضاربه که سود ثابت نداره، میگه نه من 1% سود منطقه علل حساب، مثلا 20% به شما سود میدم، 30% در سود شریک، منطقه علل حساب الان ماهی این قدرت میدم، آخر سالم که شد با مصالحه دیگه محاسبه نمیکنم، با مصالحه حلش میکنم. یعنی قراردادش قرارداد شرعی است، منطقه حالا نه این آقا در جریانه، نگاهی واقعا این پول میره توی اون فضای چیز مضاربه، تو فضای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار بگیره. اینا مشکلات عملیشه، هم مشکلات تئوریش و قانونیش نه، یا مضاربه است یا مشارکت یا اینجوری. مثلا
اینکه کارا تو با هم مصارکت، اگر که مثلا این آقایی که از بانک با هم گرفته و یه ساختمون بسازی کار دیگه انجام بده، به هر دلیلی که حادثه طبیعی و غیر طبیعی این آقا ضرر کنه، این آقا دچار ضرر زیان میشه، آیا بانک اونجا میگه که ما مشارکت میکردیم و من در ضررکت شما شریکم بهت میبرم؟
یه وقتی بعد خدا رحمت کنه شهید مطهری کتاب ربا بانک و بیمه رو نوشته. قرارداد بیمه اون طرف هم هست، این پول این شخص میگه آه حالا اگه اون بانک ضرر کرد پول این میره، قرارداد بیمه هم میاد زمینش میشه. یعنی اینا رو چیز شرعیش درست کردن، یعنی اون برای اینکه اصل سرمایه حفظ بشه میاد سرمایه رو بیمه میکنه. بیمه هم خودش قرارداد شرعی است، بر اساس قرارداد شرعی اصل سرمایه بیمه میشه. بیمه که شد دیگه اگر ضرری وارد شد سرمایه او همچنان محفوظ میمونه. توی یاد فکر کنم شاید متعلق این کتاب ربا بانک و بیمه این رو چیز کردن، از تأمین تو عربیش میشه عقد و تأمین، عقد و تأمین میشه عقد بیمه. این رو با اون قانون، یعنی اینا رو از نظر تئوری حلش کردن. گفتم من یه وقتی رفتم وام بگیرم نشستم خوندم این قرار چیزا، این رو که بانک نوشته بود برای اون 2 میلیون وام میخواستم بگیرم، یه وام یه قرض الحسنه مثلا معتبره چی هم بود که میگن خیلی خوبه دیگه اون فلان اینا، نشستم بعد خوندم حالم بد شد از خوندن قرارداد، حالم بد شد. به خاطر چی؟ میدیدم همش شرعی نوشتم، ولی شرعی پا گذاشتم اون گلوی این بنده خدایی که وام گرفته، ولی با قرارداد شرعی. یعنی اومدم تو این قرارداد یکی مثلا وکالت نمیخونن که افراد بانک از اونجا وکالت تامه بلاعزل نمیدونم چی که درستش کرده که با مرگ ما از بین نره گرفته تو یکی از این بندها، که اگر این آقا از دنیا رفت بانک می تواند قبل از حصر وراثت و بچی خودش مستقیما اقدام به فروش اموال این بکنه و دلشو برداره. یکیش این بود. این که خب یعنی شرعی رفته این مثلا یه قرار یه وکالت یه بلاعزم بعدم یه جوری درستش کردن چون وکالت باز باشی با مرگ اون موکل از بین میره. حالا میگم یه جوری درستش کرده بود، یعنی قانون یه جوری بود که عیناً یادم نیست، ولی از نظر شرعی طبق ضوابط شرعی یه جوری که این آقا این اختیار بهش داده شده، این اختیار به بانک داده شده که بدون این که حصر وراثت اتفاق بیفته، بدون چیه این مال این آقا رو تصرف بکنه و بانک خودش این اجازه رو گرفته مثلا. بعد همینجور یعنی اینا رو خب میگم اون موقع گفت آه امضا کن، گفت حالا میشه کم میشنم بخونم، میشهدم یه صفحه خوندم میگم حالم بچه دید. بعض وقتا انگار قند آدم میفته بشه یا اصلا فشارش میاد پایین یا حالتی که میخواد حالشو و یه حالت اینجوری بهم دست داد. اونجا که نشستم دیدم با پنبه سر بریدنه، با پنبه سر بریدن، یعنی میگین شرعی ها، اما گاهی وقتا استفاده از شرع چیز به گونه ای که همه جوانب به نفع خود بانک تضمین شده. خب بعد مثلا یه وقت نمیدونم که گفتم خب وقتی که افراد میان مثلا وامی میگیرن دیگه نمیدن، بانک این از نظر اقتصادی محکمش کرده که سرمایش نسوزه. بعد حالا اینا رو توی یه وام 2 میلیونی من این رو دیدم، حالا شما ببینید که گاهی مثلا وامای میلیاردی که داده شده و بعد طرف اصلا نیمده سراغش کنم، اونا دیگه میشه بحث عملیش. منظورم که حالا قبل از که دوستان بیان بحث این بود که توی مورد 8 رسیده بودیم که رأس المال نقدی اذا کان مضمونا فی عملیت الاستثمار صفحه 137 فلیس من حقه ان یساهم فی الربح لان الربا حرامون، که این توضیحات اینجا مطرح شد. مورد 9 اینه که لا یجوز للمستأجر ان یربح فی ایجار العین المستأجره بدون احداث عمل فیها. اگر یک کسی بره یه مثلا مغازه یا یه منزل رو اجاره کنه، آیا میتونه اجاره بده؟ بله، میتونه خودش اون خونه رو که اجاره کرده اجاره بده، مگر اینکه به گونه شرط شده باشه که نه. خب حالا که میخواد اجاره بده میتونه این رو به قیمتی بیش از اونی که خودش اجاره کرده اجاره بده؟ یعنی اومده با این آقا صحبت کرده این خونه رو مایی 5 میلیون اجاره کرده، الان به یک کس دیگر میده مایی 7 میلیون اجاره، آیا حق داره یا نه؟ اینجا یه فتوا اینه که اگر یه تغییری در این خونه ایجاد بکنه بله، مثلا این قبلا کابینت نداشت، این خونه ای که خودش اجاره کرد کابینت نداشت، این یه کابینتی برش گذاشت و بعد داد اجاره، یا اینکه مثلا دستشوی فرنگی نداشت، یه دستشوی فرنگی هم توی خونه گذاشت، الان مبلغ اجاره رو برد بالا، میگن اینجور میشه. اما اگر هیچ تغییری در این ایجاد نکرده میخواد بده اجاره، خب یه فتوا اینه که نه این جایز نیست. خب حالا اونی که 600 مال استفاده کنم میگن ببین عمل اساس قیمته، از اینجا هم باز استفاده میشه که چرا اون صورت دوم جایز نیست وقتی طرف هیچ تغییر ایجاد نکرده، اصلا کلید خونه رو گرفته، امشب خودش اجاره کرده مای مثلا 5 میلیون، همون شب یک کسی زنگ زده یه خونه میخوام، میگه باشه این خونه اینجاست مای 7 میلیون اجاره شه میخوای؟ میگه خب باشه، از خودش نمیره در خونه رو هم باز بکنه میخواد اینجوری بده، یه فتوا اینه که نه اینجوری نمیشه، اگر بخواد باید یه تغییر ایجاد بکنه، یه دیواری بکشه، یه سرویسی بذاره، یه مثلا عیبی رو برطرف بکنه، مثلا اینجا نیاز به رنگ داشت، وضعش خوب نه، رنگ زد خونه رو، رنگ زده داده اجاره. میگن لا یجوز للمستأجر، کسی که مستأجره جایز نیست که ان یربح فی ایجار العین المستأجره بدون احداث عمل فیها، این که خودش سود ببره در اجاره دادن همون عینی که خودش اجاره کرده، بدون احداث عمل فیها نمیتونه سود ببره، یعنی مثلا به مبلغ بیشتری اجاره بده، مگر اینکه یک تغییر ایجاد کنه که تو لومه فکر کنم این بحثش بود، درسته؟ تو لومه بحثش بود اونجا. آره میگم این یه فتواست، حالا ایشون آخرش میگه آره میگم این، ولی یه فتواه، اونجا نقل فتوا بود که آره آره اختلاف فتوا، لذا اینا رو دیروز هم عرض کردم، مواردی که مرحوم شهید صدیق میکنه همش مواردی نیست که از مسلمات فقه باشه و اینا فتواهای متفرق برش هست، یه فتوای یک فقیه نه، ولی این هم فتوا برش هست، مورد قبلی هم فتوا برش هست. همین جور که یکی از اشکالات این جنبندی همینه که خب اون فقیه ها حاکم اگه خودش نظراتش اینا نیست، خب چگونه میتونه از این استیاد بکنه یک معیار و مبنایی رو؟ این اشکالی است که الله عرض کنیم. مورد دهم رو، مورد دهم یک نکته است که تو عبارتش من خودم تصویری که ایشون کردن رو نتونستم تو ذهنم ترسیم کنم. اصل مطلبشون اینه که در شریعت مقدس توی قرض، عقد قرض، اگر کسی قرض به کسی داد، اقباض شرطه، یعنی باید یه چیز رو به طرف مقابل بده که این بشه قرض و بعد بتونه سر موعد بگیره. این نقش قبض رو در عقد قبض، حتما قبض باید اتفاق بیفته. ایشون میگه که همین که این شرط شده جلوی یک سودجویی و درآمد پیدا کردن بیعمل رو میگیره، و از اینم میشه استفاده کرد که القیمتو العملو اساس القیمت، اساس ارزش اینه که یک طرف کاری رو انجام بده. اینم خودش یه شاهده که شارع گفته تو قرض حتما باید به یه چیزی به طرف مقابل بدید. خب اصلش اینه، متعالا میفرماد با توجه به این تو نظام سرمایه داری وقتی که این اوراق بهادار در اختیار قرار میگیره، یه کسی که خودش چیزی نداره بدون اینکه امکانات داشته باشه قرض میده و بعد سود دریافت میکنه، اون نظام نظامی است که اساسش عمل نیست. منتها حالا این شکل واقع تحقق خارجیش رو نمیدونم چی جوریه، این رو که اوراق بهادار رو طرف چی جوری بدون اینکه چیزی داشته باشه قرض میده و بعد داره سود دریافت میکنه، این به چه صورت میشه؟ عبارتش رو چیزه، اصل مطلبش اینه که عرض کردم، عبارتش فعلا بمونه، برای خودم حل نیست که بخوام برای شما توضیح بدم، این رو اگر شد نگاه میکنم دقیق تر، و حالا یا با اون اصل کتاب الاسلام یقود الحیات یا اون تو اقتصاد من. خب اینم مورد دهم میشه، منطقه این پاراگراف رو نمیخونیم الان، اصل مطلبش همینه، منطقه توضیحش که این اوراق بهادار واقع خارجش چی میشه. اوراق قرضه رو یه نگاه کردم، اوراق قرضه بازدم با این انگار جور در نمیاد، اوراق قرضه‌ای که بانک ها صادر میکنن و طرف میاد اوراق قرضه رو میخره و بعد در موعدهای مختلف چی میشه؟ سهامدار نمیشه، یک کسی که میخواد شرکتی رو راه بیندازه میاد اوراق قرضه سیز میکنه، چاپ میکنه و از افراد سرمایه هاشون رو میگیره و بعد در طول مدت بهشون سود میده. اون چاپ اوراق قرضه است و اینا، اون با این جور در نمیاد، چون اونجا باز تو قرضه و بعد اون افراد پول میدن، یعنی واقعا پول میدن، در اختیار این شرکت قرار میدن، این با پول اینها سرمایه گذاری میکنه، منتها این سهام نیست، سهام شرکت رو نخریدن که در سود و زیان شریک باشن، اینا یه اوراق قرضه ای رو خریدن، یعنی یک مقدار پول به این شرکت قرض دادن و اون هم داره بهشون سود میده که اون از نظر شرعی اگر همین باشه حرامه، منتها اگر بره تو شکل شرعیش که بشه مثلا وقت مضاربه و اینا، اون یه شکل دیگری. اوراق دیگه قرض نیست. اوراق قرض این مال نظام سرمایه‌داری است که اونا سود پول رو هم جایز میدونن. این رو من تو اوراق قرضه نگاه کردم، دم این با این باز بحث اینجا جور در نمیاد. با اون اوراق بهادار اونا رو نمیدونم اوراق بهادار چجوری شکلش چجوریه. حالا خودتون هم عبارت رو ببینید، منم میبینم که تصویر روشنی ازش پیدا بکنم. اقولو، خب حالا این ده مورد رو شهید صدر ذکر کردن که ازش مثلا این رو برداشت کنن که پس فقیهی که میخواد در منطقه الفراق نظر بده، وقتی این احکام رو در عرصه‌های مختلف میبینه به این اصل میرسه که القیمتو العملو اساس القیمه. این میشه یه اصل در منطق شریعت مقدس، العمل العملو اساس القیمه، این میشه یک اصل که در آستانه روز کارگرم هستیم. اصل اساسی است. عمل اساس ارزش گذاری است. ارزش گذاری بر مبنای عمل صورت میگیره در شریعت مقدس و باید کار هرچی که تحقق پیدا میکنه ارزش افزوده ایجاد کنه. به تعبیر امروزی کار است که ارزش افزوده ایجاد میکند. کار معیار ارزشه. خب این رو استفاده میکنه، لذا تو قوانینی که میخواد تو منطقه الفراق جعل بکنه، اگر یه قانون قرضه اونجوری پیش اومد، یه مسائلی پیش اومد، دیگه اونا رو زیر بارش نمیره. میگه اگر یک نحوه درآمد زایی داره اتفاق میفته که هیچ کاری طرف نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه، مثلا شرکت های هرمی، طرف مثلا کاری نمیکنه یا اون کار رو دیگه اونقدر ارزش برش خالی نیستن، ولی از زیر مجموعه خودش سود دریافت میکنه مثلا، اینا رو دیگه نمیتونه به رسمیت بشناسه. خب این مجموعه رو شهید صدر گفتن تا این اصل رو به دست بیارن و بعد بگن این اصل رو فقیه در منطقه الفراق ازش استفاده بکنه. مرحوم جناب آقای حائری، مرحوم رضوان الله تعالی علیه، که مرحومی که زنده هستن و انشاءالله همیشه مورد رحمت و عنایت خدا باشند، ایشون میفرماند که این بندهای دهگانه تک تکش یه مناقشاتی درش هست، تک تکش یه مناقشاتی درش هست، منتها ما فعلا نمیخوایم این رو بگیم، ما خواستیم اصل رو بگیم که چگونه از مجموعه ای از قوانین میشه یه اصلی رو استیاد کرد. دیگه حالا مناقشه در مثال میشه اگر ما بخوایم یکی یکی این بندها رو مورد خدشه قرار بدیم و بعد تو نتیجه‌ای که گرفته شده خدشه ایجاد بکنیم، این مناقشه در مثاله. لذا این را نمیخوایم واردش بشیم. منتها دو تا مشکل اساسی در این موارد هست که اونا رو باید یه جوری تلطیفش کرد و این حلش کرد که حالا اشاره میکنیم. اقولو نحن نغض النظر هنا عن مناقشه كل بند من هذه البنود العشره. بنود هم فکر کنم فارسیه یا عربیه، این که به کار بردن معلوم میشه تو عربی جدید، همین بند و بنود هم خودش عربی است. ما نغض النظر یعنی قمز عین میکنیم، صرف نظر میکنیم اینجا از چشم پوشی. غض نظر یعنی چشم پوشی. چشم پوشی میکنیم اینجا از مناقشه کردن هر یک از این بندهای دهگانه از احکام. این احکامی که در این بندهای دهگانه بود رو تک تکش رو مورد مناقشه قرار نمیدیم، چشم پوشی میکنیم. لانه و یتطلب و بحثن واسن لیسه اونا مجالو، چون یک بحث گسترده ای رو میطلبه که فعلا اینجا جاش نیست. و نشیر الى ان هكذا نمتون من اکتشاف نظریه النظریه الاساس في الاقتصاد الاسلامی من البناء العلوی المتمثل في عدت احکام هي الطريق التي اتبعها استاذنا الشهید قدس سره في کتاب اقتصادنا. اشاره میکنیم که این یک نمته، یک شیوه است. نمت شیعه گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. توی اون چیز سعدی هست، ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند، بزرگی بر او بگذشت گفت تو را مشاهره چند است؟ چقدر شهریه میگیری قرآن میخونی ماهیانه؟ گفت هیچ. گفت پس چرا میخوانی؟ گفت برای خدا میخوانم. گفت برای خدا نخوان. گفت برای خدا میخوانم. گفت برای خدا نخوان. نه که برای خدا نخوان، برای خدا نخوان. بیا به خاطر خدا از این قرآن خوندن دست بردار. گفت برای خدا نخوان، گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. نمت یعنی شیوه، یعنی روش. اشاره میکنیم که هاکذا نمتون من اکتشاف نظریت الاساس فی الاقتصاد الاسلامی، این یک شیوه است از کشف نظریه الاساس فی الاقتصاد الاسلامی، اون نظریه زیربنایی در اقتصاد اسلامی، این رو داریم که اکتشاف میکنیم اون نظریه اساسی رو، زیربنایی رو، از من البناء العلوی المتمثل فی عدت احکام، از اون این اساس است، از اون ساختمان علوی، علوی و سفلی یعنی اون پایین یا بالا، از اون ساختمان برتری که متمثل است در تعدادی از احکام، که راهی است که استاد ما شهید صد در کتاب اقتصادنا دنبال کرده است. می‌خواستیم بگیم که این یک نمونه است از اون شیوهی که شهید صد در کتاب اقتصادنا دنبال کردن، که خواستن یک اساسی رو، یک اساسی از اون بنای مرتفع اقتصاد اسلامی اساسی رو بگن، که یکی از اساساش همینه، یعنی مثلا عمل و اساس و قیمه. میخواستیم این رو اشاره بکنیم، اشاره میکنیم به این. وقد اورد فیه بحثا مفصلا حول کثیر من الاسس التي جعلها رضوان الله تعالی علیه مذهبا اقتصادیا يمكن اضافته الى الاسلام. و اونجا بحث مفصلی رو شهید صدر در کتاب اقتصادنا آوردن در رابطه با بسیاری از اون اسس، اون محورها و پایه‌هایی که ایشون مذهب اقتصادی رو که میشه به اسلام نسبت داد بر اون بنا نهاده، اساسی که قرار داده است رضوان الله تعالی علیه اون اساس رو، یک مذهب اقتصادی که میشه گفت مذهب اقتصادی اسلام، که یمکن و اضافه این مذهب رو به اسلام بگیم مذهب اقتصادی اسلام. گفته این اساس متعددی داره، زیربناهای متعددی، یکیش همینه که العمل و اساس القیمه. ولو کان المقصود بذالک اکتشاف تلک الاسس على مستوى الافتاء بها کانت امام ذالک صعوبتان لابد من تذلیلهما بقدر الامکان. اگر مقصود از این فرمایشات و از اینهایی که بیان فرمود اکتشاف، مقصود کشف کردن اون پایه‌هایی باشه، این پایه‌ها باشه بر اساس فتوا دادن به اینها، یعنی اگر بخواد این پایه‌ها در نظر گرفته بشه بر اساس که این فتوا داده بشه، این دو تا مشکل اساسی داره. کانت امام ذالک صعوبتان، دو تا مشکل هست که لابد من تذلیله ما به قدر الامکان، باید در حد توان اینها رو تذلیلش کرد، رامش کرد، سادش کرد. دو تا مشکل، دو تا صعوبت، دشواری است، اینا رو باید هموار کرد. تذلیل رو هموار کردن منو که باید هموارش کرد. اگر بخوایم چیکار کنیم؟ بر اساس افتا بریم. منتها در صفحه بعد خواهیم گفت که ما بر اساس افتا نمیخوایم اینجا پیش بریم که یک مفتی بخواد فتوا بده. ما بر اساس چی میخوایم پیش بریم؟ بر اساس ولایت میخوایم بریم. وقتی بر اساس ولایت شد اینها اون صحبتش یه مقدار هموار میشه، راحت تر میشه. بر اساس فتوا بخواید بگید، تو فتوا این ریزکاری ها هست که تو دلالات اولین مشکلش اینه که شما کجا دارید این دلالت های اینجوری، این دلیل دلالتش اینه، اون دلیل دلالتش اینه. حالا برید از جاهای مختلف یه دلالتی بگیرید که این برداشت بشه. خب دلالت مطابقی، تزامنی، التزامی، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره است. اونا هر کدوم تعریف خاص خودش رو داشت. وقتی اینا رو در نظر میگیرید میبینید که اینا ذیل هیچ یک از اون دلالت ها نمیره. مثلا دلالت، حتی اون دلالت مطابق تزامن التزامی که به جای خود، دلالت اقتضا میگفتید اون جایی است که اگر اینجور نباشه صحت یا صدق کلام زیر سوال میره. مثلا میگفتید فسأل القریه. به چه دلیل میگفتیم فسأل القریه؟ یعنی فسأل اهل القریه. میگفتید به دلالت اقتضا. میگم خب چرا؟ چون اگر اون اهل در نیت گرفته نشود صحت این کلام زیر سوال میرود، چون قریه که فرسیدنی نیست. یا جرن نهر، دلالت اقتضا. یا گای صدق کلام زیر سوال میره. اگر این را حمله بر معنای خبری نکنیم، حمله بر معنای خبری بکنیم، مثلا میگیم و یلعنهم اللائنون، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، کتمان کنندگان حقایق را، کتمان کنندگان اون آیاتی رو که خدا تبیین کرده. خدا لعنت میکند، همه لعنت کنندگان هم لعنت میکنند. اگه اللائنون الف لام استغراق باشه، خب اگر استغراق باشه میشه همه لعنت کنندگان کتمان کنندگان حقایق رو لعنت میکنند. خب لعنت نمیکنند که، همه لعنت کنندگان اینا رو لعنت نمیکنند که. اونجا میگیم که یلعنهم اللائنون، اگر ثابت شد که الف لامش استغراق عهد نیست، به دلالت اقتضا این جمله خبری مفید انشاست. یعنی یلعنهم اللائنون، یعنی همه لعنت کنندگان باید اینها رو لعنت کنند. این خب اون باز صدق این کلام متوقف است بر اون دلالت. اما اینایی که گفتید مثلا اگر ما استفاده نکنیم از این ادله که عمل اساس القیمه است، این دلالت التزامی این هاست، دلالت مطابقیشه، تزمانیشه، اختزاز، ایماز، اشارت چیه، نمیتونیم تو اون دلالت ببریم. لذا تو مقام فتوا فقیه نمیتونه استفاده بکنه. اگر مقصود به اینها اکتشاف این پایه ها باشه، علا مستوی افتاء به ها، که طرف باید فتوای به اینها بده، به این اصوص، کانت امام ذلک صعوبتان، در مقابل دو تا دشواری هست که لابد من تذلیله ما به قدر الامکان، باید اینا رو هموار کرد تا حد ممکن. یکی این که اننا لا نبنی علا حجیت ظهور متسید من الجمع بین احکام عدیده او نصوص عدیده منفصل بعضها عن بعض علا بحث مفصل فی ذلک بحثناه سابقا فی بعض ابحاثنا. یکی این که ما اینجا بنا نگذاشتیم بر حجیت ظهوری که این متسید باشه، گرفته شده باشه از جمع بین چند حکم و چند نصوص متعدد که اینها از هم جدا. ما یک بنای اینجوری نداریم که کجاست که ما تو حجیت ظهور که داریم بحث میکنیم این بنا کجاست؟ دانبنی، بنا نمیگذاریم. بنا یه چنین بنایی ثابت نیست بر اساس بحث مفصلی که در بعضی از ابحاث ما اونها رو گفتیم که تو حجیت ظهور از ادله مختلف شما بخواید یه ظهور اینجوری بگیرید، حجیت چنین ظهوری معتبر نیست، این چنین ظهوری حجت نیست. خب این اصل اشکال، حالا این رو بخوایم رامش بکنیم، هموارش بکنیم، و تضلیل و ذالک یکون مع فرض الامکان بالاکثار من تجمیع الاحکام او النصوص المشت. میگن هموار کردنش اینه که ما اینقدر بریم نص و دلیل و اینا پیدا بکنیم تا از اونها به قطع برسیم، که یقین بکنیم که نظریه اشاره همینه، وقتی که قطع حجیتش ذاتی میشه. از اون با تذلیل و ذالک هموار کردن این صحبت اینه که ما در فرض امکان، در فرضی که بتونیم، بیایم اکثار بکنیم من تجمیع الاحکام، فراوان احکام رو جمع بکنیم و نصوص مشترکت الاتجاه رو جمع بکنیم، اون نصوصی را که جهتگیریشون ظاهرا مشترک است اینها رو تجمیع بکنیم الاحده، این الاحده متعلق است به اون تجمیع، جمع بکنیم اونقدر که یورسل قطع به ذالک الاتجاه، که اینها به وجود بیاره در ما یقین به این جهتگیری شارع را و کونهی هول مقصود شریعه، و یقین به این که مقصود شریعت همین اتجاه هست، همین جهتگیری است، لذا فیکون القط حجتون حجتن لا محاله، قط که بشه حجت میشه. مشکل دوم هم اینه که بسیاری از این احکام رو خود شهید صد بهش فتوا نمیدن، تعدادی از این احکامی رو که استاد ما تحت عنوان این بنیان علوی و مثلا برافراشته و برتر برای کشف نظریه اساس انتخاب کردن، فتاوای علمای متفرق دیگر است که خود ایشون بهش فتوا نمیده و معلوم است که این فتاوا حجیتی لا حجیت لها، حجیتی براش نیست، لمکتشف نظریه الذی لا یؤمن به تلک الفتاوا، اون که میخواد کشف نظریه بکنه خودش اینا رو قبول نداره. تو مقام فتوا باشیم اینا باز به درد نمیخوره. تذلیلش چیه؟ حالا این رو هموارش بکنیم این اشکال رو، و تذلیل و ذالک لو امکن یکونو بالاکثار من تجمیع الاحکام من مصادر هل اصلیه من الکتاب و سنه الاحدن یکتفا با من تجمیع الفتاوا. ما اینه که بریم مستقیما سراغ کتاب و سنت، از اونها اینقدر دلیل پیدا بکنیم که باز نخواهیم تجمیع فتاوا بکنیم و به یه چیزی برسیم، از مجموعه اونها اینقدر فراون باشه که باز به یک اطمینانی برسیم که نظر شاعر مقدس اینه. خب این دو راه، منتها اینها همه در مقام فتواست. اگر بس به چی برسه، صفحه بعد رو بینید، و اذا کان الام کذالک فصعوبتان اللتان اشرنا الیهما تهونان فی المقام مادام الولی یتک و فی علاج الام الا اطلاق ولایته. اگر بحث ولایت مطرح بشه اینجا دیگه فتوا نیست که بگید آقای فتوای مجتهدین دیگر که حجت نیست، من که خودم اینا رو قبول ندارم، یا اینایی که اون دلالات ها نمیره تحت اون دلالت تنبیه و اشاره و فلان، اینها در از مجموع مثل یک کاراگاهی که چی میکنه، سر نخ پیدا میکنه، مطالب رو جمع میکنه و ولی فتوا میده. از این ثم اننا انشاءالله فردا خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله.